بسم الله الرحمن الرحیم. یارب این شمع دل افروز به کاشانه کیست؟ جان ما سوخت، بپرسی که جانانه کیست؟ حالیا خانه برافروز دل و دین من است، تا هماغوش که می باشد و در خانه کیست؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در گلشن اندیشه پربار حکیم فیض کاشانی هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد این بحث وجود، وجودشناسی و خداشناسی و صفاتش خیلی مورد اقبال مخاطبان واقع شد و اصرارم دارن، سوالات زیادی میشه. حس میکنم تأمل روی این موضوع خیلی خوبه که ما هر چی از خدا بگیم کم گفتیم. ما قدر الله حق قدره. می‌فرماید که اهل معرفت گویند اعیان ثابته را دو اعتبار است. اول آن که آینه‌های وجود حق و صفات حق و اسماء حق باشند. دوم آن که وجود حق مرآت آنها باشد. پس به اعتبار اول ظاهر نمی‌شود در خارج مگر وجودی که متعین است در آینه اعیان و متعدد است به تعدد آن. پس به مقتضای این اعتبار غیر از وجود حق در خارج هیچ چیز نیست. و به اعتبار دوم در وجود غیر اعیان هیچ نیست. و وجود حق که مرآت اعیان است در غیب است و متجلی و ظاهر نیست مگر از ورای تطوق غیب و سرادقات جمال و جلال. به این بیان حال کسی است که شهود خلق بر وی غالب است.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد می‌فرمایید و این دو طایفه ناقصن. محقق کامل کسی است که همیشه مشاهده هر دو مرآت می‌کنند. یعنی مرآت اعیان و مرآت حق و مشاهده صوری که صوری که در هر دو مرآت است بی انفکاک و امتیاز. این خیلی دیگه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مرحوم فیض همطور که بارها خدمتتون عرض کردیم یک ویژگی داره که هم محدث اخباریه و احادیث اهل بیت احاطه داره، محدثه، رسما محدثه و هم حکیم و عارفه و این مرد بزرگ بین مضامین احادیث و حکمتی که داره جمع کرده و شاید هم بهترین افکارش، نه که شاید، حتما نخبه افکار مرحوم فیض کاشانی در همین کتاب کوچکیست که شما انتخاب کردین، کلمات مکنونه، که به درستی اسمی باشه کلمات مکنونه، خیلی کلمات کوتاه، پرمعنی و پرمحتواست و از جمله همین عبارتی که الان شما خوندی، تمام سیر عرفان و حرفای متعالی عرفا در همین چند جملهی که شما قرائت کرده از فیض نهفته است. خیلی حرف مهمه. بیان این مطلب خیلی سخته ولی من سعی میکنم انشاءالله با ساده ترین بیان این مطلب رو برای بینندگان و شنوندگان محترمی که به این مسائل علاقه مندن عرض بکنم. ببین، در عالم هستی خالق و مخلوق و خدا و خلق دیگه، ما غیر از خدا و خلق که چیزی نداریم.
آخه
خالق است و مخلوق، خدا خالقه، مبدأ هستیه، همه کائنات از ذره تا کهکشان مخلوقن، پرتو و حق. غیر از خالق و مخلوق، غیر از خدا و عالم ما چیزی نداریم دیگه. خدا و عالم، خالق و مخلوق. فیض رو اینجا بحث میکنه. حالا خالق و مخلوق یا خدا و هستی، خدا و عالم چه ارتباطی با هم داره؟ مسئله ارتباطه. آیا جدا؟ خدا یه طرف، عالم یه طرف، بینونت هست. کلمه بینونت و تباین و مباینت یعنی جدا، منفصل. مثلا الان این صندلی من از صندلی شما جداست. این صندلی این طرف، اون صندلی اون طرف. آیا خداوند که مبدأ هستی و خالق کائناته، با کل کائنات و عالم مباینن، یعنی یه مرز اونا را از هم جدا میکنه، یه فاصله ای دارن، حالا اون فاصله زمانی باشه، مکانی باشه، فضایی باشه، هرچی میخوای در نظر، یا نه یه ارتباطی با هم دارن. مباینت که نمیشه گفت،
نه
فاصله معنی نداره، جدایی حفره نیست، گپ نیست، خلع نیست، این وسط ارتباط هست، شک بدون شک، هم عقلن هم نقلن، چون خداوند والله من ورائهم محیط، خدا محیطه، محیط با محاط فاصله نداره. حالا صحبت هست این که این ارتباط خداوند با کائنات با عالم چه ارتباطیه. اینجا فیض در دو سه کلمه به نحو زیبایی مسئله رو مطرح کرده، تشبیه کرده به آینه و اون چی که در آینه دیده می شود. تشبیه اینم البته، شما وقتی آینه رو نگاه میکنی صورت رو در آینه میبینی، خصلت آینه چیه؟
نشون دادن صورت،
نشون دادن اشیاء، هرچی که در مقابلش قرار بگیرد آینه نشون میدهد، البته در صورت که آینه سالم باشه و بیرنگ باشه و سالم باشه، شکسته نباشه، کج نشون بده، یه آینه درست بیرنگ، و چون هم بیرنگه هر رنگی رو نشون میده. حالا آیا ما در آینه کائنات و موجودات و در آینه این عالم خدا رو میبینیم؟ این یک نظره. در عالم نگاه کن، به خدا پی ببر، خدا رو ببین. البته این دیدن به من دیدن چشم نیست،
مشاهده، بله،
مظهرن اینو خداوند در آینه عالم دیده میشه. کسی عالم رو بفهمه که مستقل نیست، میفهمه عالم خداوند
سنوری حمایات ناست.
آره، این یه عده هستن. یه عده میگه ما از دید خدا عالم رو میبینیم، این دیگه خیلی حرفه، چون خدا رو به ذات و بالفطره میابیم، نه با مفهوم، به ذات ما خدا رو میابیم. حالا اون خیلی بالاند البته، اون وقت عالم رو در پرتو نور حق میبینیم. اگه نور حق نبود ما عالم رو نمیبینیم، نمیدیدیم. الله نور السماوات والارض، ها؟
بله.
اگه خدا نور آسمان و زمین نبود، قرآن میگه الله نور السماوات، اگر نور الهی نبود کسی میدید عالم رو؟
بخیر،
در ظلمت عدم و تاریکی فرو میرفت آدم. اینم یه نظره. حالا ببین، فیض هر دو نظر رو نقل میکنه، که از دید خدا عالم رو ببینیم یک نظره، یا در عالم نگاه کنیم در آینه عالم خدا رو ببینیم. این اعیان ثابته که میگه، یعنی ماهیات این عالم، در اعیان ثابته یعنی ماهیات این عالم که در علم ازلی هستن. اعیان ثابته ماهیات این عالم، شجر و حجر و مدر که میگن در علم ازلی حق بوده، این عرفا میگن عین ثابت. اعیان ثابته یعنی ماهیات عالم در ازل در علم حق. ما چون ماهیات عالم رو میبینیم حق رو میبینیم، یا چون حق رو میابیم بالفطره ماهیات عالم رو میبینیم؟ دو نظره. فیض میگه هر دو ناقصه. حالا ببین فیض کجا میره؟ همونه که فقط از حق میخوان به عالم نگاه کنن، ناقصن. همونه که از عالم میخوان به حق نگاه کنن، اونام ناقصن. بعد چیکار کنیم؟ ببین داره چی میگه. با دو نگاه باید نگاه کنیم. علم نجعل له عینین
و هدیناه النجدین
و هدیناه النجدین و لسانا و شفتین. دو تا چشم، با دو تا چشم باید، نه با یه چشم. یه چشم نابیناست، یه چشمش نمیبینه. با دو چشم، هم از حق به عالم، هم از عالم به حق. ببین داره چی میگه فیض. هم از حق به عالم باید نگاه کرد، چون خدا هست عالم هست، و هم از عالم به حق، چون این عالم هست مبدعی دارد.
استاد اینجا دو تا سوال پیش میاد که شاید نقدی هم باشه به جناب سعدی. میگوید همه عالم به تو میبینم و این نیست عجب، به که بینم که توی چشم مرا بینایی. یا حافظ میگوید بر رغم مدعیانی که من عشق کنن، جمال چهره تو حجت موجه ماست. خب به این اعتبار این با آیه الله نور السماوات و الارض هم سازگاره. این ما و هدیناه النجدین رو اینجا نمیبینیم، علم نجعل له عینین رو نمیبینیم. بعد نکته سوال دوم اینی که صفت وصف یا مشاهده است، این هم خیلی نکته لطیفه. صفت میتونه مرآت باشه یا وصفه؟
حالا عرض میکنم. خیلی خوب، سوال خوب کردیم. ببین همون شعری که از سعدی خوندین و اینا چقدر حکیم بودن. ببین من و شما و هر آدمی با چشممون داریم عالم رو ببینیم، یا با غیر چشممون؟
با چشممون.
با چشممون. چشم ما اگه نور نداشته باشه میبینه؟
نه.
نور چشم ما با کیه؟
با حق.
پس با نور حق داریم عالم رو میبینیم.
همین دکتر.
تمام. فوری شما ادام که من دیدم. بله خب دیدی. همه عالم رو میبینن. با چشمشون میبینن. اگه چشمشون نور نداشته باشه میبینن؟
نه خیلی.
نور چشمشون مال خودشونه؟
نه.
پس با نور حق داری عالم رو میبینن؟
احسن.
یک. عالم هم که میبینی عالم که بی‌مبدأنی یا خود به خود به وجود اومده. تصادف؟
نه.
متاسفانه امروز در فیزیک کوانتوم در علوم هی مرتب از تصادف صحبت میکنن. تصادف یعنی بی جهت. ببینم چیزی در این عالم از ذره تا کهکشان بی جهت به وجود آمده و میتونه بیاد؟
نه.
اگر کسی بپذیرد تصادف را که یه چیزی بی جهت به وجود آمده، حماقت خودش ثابت کرده.
دل هر ذره که بهش کافی آفتابش در میان
و جهتی داره، وجه عقلانی داره، وجه حکمی داره. هیچ چیز در عالم هستی از ازل تا ابد بی جهت نیست. این توجه کنید، این عقل ما، این که میگیم عقل همینه. حالا گرفتاری امروز اینه که خب حالا بعضیا که اصلا با مسائل عقلی خیلی آشنا، مسائل عقلی حکمی آشنایی دارن، یا اصلا عوامن، یا با علوم جدید، با فیزیک کوانتوم آشنایی دارند، گرفتاری ها پیدا میکنند دیگه. اینا یه مسائلی است که امروز خیلی نیاز است که ما بدین. ببینین انسان دو تا خصلت داره. حالا قدما هم گفتن یه خصلت، من میخوام اینو بازش کنم. انسان یه موجودی است مثل سایر موجودات، تن داره، جسم داره، بُد داره، غذا میخوره، هم مثل حیوانات. خب غذا میخوره، هوا میخواد، بُد داره، تنش ست بُد. اینا همه موجودات دارن. کدوم جسمی است که ست بُد نداشته باشه؟
همه.
غذا میخوره، اینا همه اینا. اون ویژگی انسانیت چیه که هیچ چیز دیگه با شریک نیست؟ اگه بگه من غذا میخورم، حیوانات هم میخورن، هوا تنفس میکنم، همه چیز تنفس میکنه، بُد داره، همه چیز اجسام بُد داره، هر چی بگی من دارم، موجودات هم دارن. یه چیزی بگو دارم که هیچ موجود اون نداشته باشه. من میخوام بگم اون چیه که انسان ادعا کنه که من دارم، هیچ موجودی دیگری ندارد. اونو میخوام به شما بگم. دو تا چیزه. یکی دانستن، میدانم من با عقل، عقل دارم و با عقلم میدانم. یک، هیچ موجودی در این عالم عقل نداره. حالا بگو چه شعور داره؟ بله شعور دارن حیوان، موجودات شعور دارن، اما شعور استدلالی، از مقدمه به ذیل مقدمه رفتن، لوازم رو به یک دیگر وصل کردن ندارن، استدلال ندارن. شعور تکوینی دارن، جمادات و نباتات و حیوانات که از بارها گفتیم از در غریزی خیلی هم با شعورن. استدلال ندارن. استدلال یعنی چه؟ یعنی از مقدمه به ذیل مقدمه رسیدن، یعنی از این لازم به لازم دیگر پی بردن، تلازم رو فهمیدن. اینو ندارن. این عقله. یکی دانستن خصلت انسان است که هیچ موجودی نداره در این عالم، در عالم میگم. دو، سخن گفتن با الفاظ. همه حیوانات با هم ارتباط دارن، به یه نوعی با هم به زبان مخصوص حیوانی دارن. دو تا کبوتر، دو تا کلاغ، دو تا خوک، دو تا خرس با هم تبادل اطلاعات میکنن. ولی سخن گفتن با کلمات، با این الفاظ، چه موجودی در عالم با کلمات سخن میگه و معانی رو میاره در قالب
انسان؟ بله انسان،
فقط انسان. دانستن و سخن گفتن دو خصلت آدمی است و این دو خصلت همونی که ویژه خداوند هم هست. خدا هم علیمه هم متکلم، توجه کن، چون مظهر کامل خداوند انسان. خدا علیمه است و متکلم است، نیست؟
بله.
دو صفت از صفات خداوند. خیلی خوب، حالا چگونه شما معانی رو در الفاظ میاری؟ اینا رو خب مردم میتونن به صرافت تب میگن، تون تون مثل بلبل حرف میزنن. هم آدم ها، یه آدم عامی درس هم ممکن نخونده باشه، خب زبان مادریشون مثل بلبل سخنرانی میکنه، برای شما حرف میزنه، اما از خودش نمیپرسه که حرف زدن یعنی چه. حرف زدن یعنی چی؟ معانی رو در قالب لفظ میاری. معانی کجاست؟ چند تا معنی ما داریم؟ میشه معانی رو شمرد؟ از شما میخوام بپرسم.
بی نهایت.
معانی محدود بی نهایته.
بی نهایته.
بی نهایت. آیا در مقابل هر معنی لفظ وجود داره؟
ها.
در مقابل هر معانی بی نهایته.
بله معنی رو بیاریم تو لفظ آره دیگه بله
خب وقت باید لفظ برش پیدا کنیم
باید لفظ برش
آیا هر معنی مفرد رو در یه لفظ مفرد میاری یه بعضی از معانی هست که تو لفظ مفرد نمیاد
نمیگنجه بله
اونجا چی کار میکنی؟ باید جمله بسازیم
آفر
توجه
کلام
آیا همه معانی رو به الفاظ مفرده بیان میکنی؟ شما الفاظ مفرد بگو بگو آب، خاک، دریا، صحرا، کبوتر، کلاغ، خرس هم تو بگو چیزی فهموده میشه؟ فقط یه تفاوت یک در واقع شمردن مفاهیمه اما معانی بیان میکنی؟ این معانی کی بیان میشه؟ وقتی که جمله بسازی خوب گوش بده جمله ساختن که مثل بلبل یا آدم این بچه که زبان مادرش یاد گرفت مثل بلبل حرف میزنه جمله میسازه بچه جمله میسازه میدونی جمله ساختن چقدر سخته یا نه فکر کنی جمله ساختن مثل ماشین ساختنه ماشین رو میسازد جمله ساختن مشکل تریه ماشین ساختن
جمله ساختن
والله بله جمله ساختن مبتدا و خبر ساختن ارتباط برقرار کردن شما اون معانی را که لایتناهی است با ساختن یه جمله آب سرد است باران میبارد هوا سرد است این جمله است نمیگه هوا سرد اگه اون رابطه رو برقرار نکنی که هوا سرد است جمله نیست خود این جمله ساختن از کارخانه ساختن مهمتره چون شما جمله میسازی میتوانی کارخانه بسازی اگر قدرت جمله ساختن نداشتی میتوانستی کارخانه بسازی؟
نه
ببین در نظر بعضی از ارباب علوم امروز ارباب مکانیک یا اینا که بیشتر تو علوم غرقند و از فلسفه برکنارند عالم روی ماشین بزرگ میدونن عالم در نظر اونا یک ماشین بزرگه آخه ماشین یه وقت مثلا فرض کن تاکسی اتوبوس یه کارخونه هم یه ماشینه دیگه حالا یه کارخونه عظیم که کل عالم هم باشه اونا فکر کنن یه کارخونه است وقت شعور رو زائیده ماده میدانن میگن این عالم وقتی به صورت کارخونه در آمد منظم شد شعور ازش در میاد مثلا از میلیاردها سلول مغزی حالا شعور دارن هم بیان میکنن پیام میده دست اینجا میخوره به اینجا یه پیام به مغز میفرسته از این کلمات مرتبا نمیفهمن پیام یعنی چه عصب چگونه از خود پیام یعنی چه پیام معنیه یا فیزیکه هر کدوم پیام حامل معنیه یا نه
بله بله
معنی تو چگونه سلول جا میگیره اصلا معنی تو سلول جا میگیره
نه
اصلا عصب میتونه معنی رو مخابره کنه
نه خیلی
اینا نمیفهمن مردم ما گرفتاری داریم آخه معنی تو عصب نی معنی تو سلول نی معنی از جنس ماده نیست خب انسان اینا رو مدلی میکنه عالم یک کارخانه میگن شعور از جهان به وجود اومده اول جهان درست میشه کارخانه میشه منظم میشه بعد شعور به دست میاد یا شعور عالم رو میسازه جواب منو بده
شعور عالم میسازه
تمام شد و رفت اینا هم فکر کنن که ماده ترقی کرده و تکامل هم که قائلن تکامل پیدا کرده عالم منبسط شد و انفجار بزرگ رخ داده و عالم بس پیدا کرد بیشعورانه اولا انفجار بزرگ من تصادف بوده بیشعورانه منبسط شده حالا منبسط شده کارخونه عظیم حالا شعور پیدا کرده چگونه ماده شعور میسازد اون انبساط اون انفجار بر اساس شعوره یا شعور از این انبساط به وجود اومده
شعور انبساط
این اگه مسئله حل نشه چه حل نمیشه ببین این علم جدید که فیزیک کوانتومه و بعضی هم که حالا یه قدری معنوی میشن میخوان معنویت با اینو درست کنن دوچار خطر ما میشیم امروز
استاد یه سوال فلسفی هم باز پیش میاد پس اصالت بینایی میشه با خدا همه عالم به تو میبینم و این نیست عجب به که بینم که توی چشم من رو بینم ایه دوم برغم مدعیانی که من عشق کنند جمال چهره تو حجت موجه ما پس هم ناظر میشه اصالتا خدا هم مناظر
همینطوره
اینجا نقش انسان چی پس؟
نقش انسان اینه که جلوه حق تبارکه و عالم جلوه حقه همین دارم ارتباط عالم رو با خدا از راه تجلی و متجلی دارم بیان میکنم انفصال نی ببینید کارخونه چیزی میسازه شما فکر کنید که مثلا خدا عالم را ساخته مثل کارخونه ماشین میره بیرون یه چیزی یک محصول هر کارخونه یه چیز خاصی هر کارخونه محصول خودش میرزه بیرون از خودش جدا میکنه ببینم خداوند عالم را ریخته از خودش بیرون جدا کرده از خودش
نخه.
یا خداوند عالم ساعت بوده کوکش کرده او کلاک میکر بعضی میگن او کلاک میکر یعنی خدا این عالم یه ساعت بوده، کوکش شما ساعت رو کوکش میکنید یا نه؟ تو حالا که دیگه باتری داره یا باتری روش میذاری فرق نمیکنه، یا باتری سابق کوکی بود ساعت، همین ساعت های کوکی، کوکش میکنی ولش میکنه، ساعت خود کار میشه، خودش کار میکنه. یعنی خداوند عالم رو کوکش کرده ولش کرده، اینجوری فکر میکنه؟ میشه اینجوری فکر کرد؟ که بیمعنی ترین حرفه. خدا عالم رو کوک نمیکنه ولش کنه، خدا ساعت کوک شده نیست که، خدا دائم با عالمه، عالم علل اتصال جلوه حقه،
کل یوم هو فی شأن
و لیست شؤونه الا افعاله و تجلیاته. ظهور همینه، همه چیز ظهور حقه. منتش اینجا فیض تشبیه کرده به آینه، خداوند در آینه کائنات خود را میبینه و ما با در آینه حق خود را میبینیم و اگر اونجا برسیم کاملیم. ما اگر خود مستقل ببینیم این یه نوع کفره، جدایی انفصال نیست، عالم این ربط با حقه، این ربطه. ببین اگر یک لحظه این خورشید نباشه این آفتاب هست؟
نخیر.
من بارهای مثال تا این برنامه زدم، شما اگه نباشه سایه اونجا هست؟
خیلی.
این سایه شما با شما چه ارتباطی داره؟ بگو ببینم، از شما
این وابستگی به من
جدا شده، از شما رفته؟
این ربط به من
اصلا، این سایه که اینجا افتاده چی از شما کم شده؟
نه.
ببینید یک، اگر شما یک قطره، قطره که میدونی یک قطره از دریای آرام بردار، چیزی از دریا کم شد یا نه؟ کم شد.
بله.
یک قطره از دریای آرام برداری، یک قطره از دریا کم میشه، درسته؟ اما یه سایه شما سایه شما اگه این طرف بره کم شده از شما؟
ده ها سایه هم بشه باز کم
کم نمیشه از شما. ببین و اینکه اون عارف میگه مسئله عالم با خداوند مثال نمویم نیست، مثال زل و زیزل است. ببین چقدر عارف قشنگ گفته، عرفا چقدر خوب میگن. نمویم یعنی چه؟ یعنی سر انگشت بزن به دریای آرام، سر انگشت تر میشه. به اندازه تر شدن سر انگشت جناب عالی از دریا کم شده یا نشده به دقت ریاضی؟
بله کم شد.
کم شد به اندازه رطوبت سر انگشت شما
کم میشه.
ولی سایه شما که اینجاست از شما کم شده چیزی؟
نه.
حالا مسئله عالم با خدا مسئله سایه و صاحب سایه است یا مسئله لم و یمه رطوبت از شما به دریا؟
سایه و صاحب سایه. علم تر الی ربک
کیف مد الظل. شما سر انگشت به دریاهای عالم بزنید، یه چیز کم کردی از عالم، از دریا.
مثال خوبی استاد، بحث بسیار زیبایی شد. این دو اعتبار به نظر می رسه که از نگاه فیزیکاشانی اعتبار ظاهر و باطن باشه، که در دیوانش می فرماید چون در نهانش بینی دوری ز آشکارش، چون آشکارش جویی محجوبی از نهانش. این خیلی قشنگه. به نظرم این ناظر به نهان و آشکاره. محقق کامل کسیست که اول اول و آخر و ظاهر و باطن. این معنی به دست نمیاد استاد.
دقیقاً فرمایش فیض در این جمله که شما از این کتاب قرائت فرمودی تفسیری است از یک جمله از آیات شریفه قرآن، که قرآن خودش فرمود هو ظاهر و باطن. خداوند هم ظاهر هم باطن. حالا بعضی میگن خدا پنهانه، ما نمیدونیم خدا کجاست. نمیگن؟
بله.
حتی حضرت موسی علیه السلام گفت رب ارنی، می‌خواست ببینه. خود در واقع فکر میکنه نمیبینه که گم، میخوام ببینم، یعنی ظاهر نم. خب و درست هم هست، خدا باطنه 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 و هیچ چیز از خدا باطن تر نیست. یک. دو، خدا ظاهره 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 و هیچ چیز از خدا ظاهر تر نیست. شما ممکنه به من ایراد کنی که آقا تناقض داری، میگی شما چگونه چیزی که باطنه 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 و هرگز ظاهر نیست، ظاهر 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 و هرگز غایب نیست، هم ظاهر و غایب نیست، هم غایب و هم ظاهر نیست، این تناقضه یا نه؟ اگه من به درباره خودم بگم تناقض گفتم، درباره خدا تناقض نیست. بله بله، غیب مطلق خداونده. مؤمنون بالغیب هم همینه، غیب مطلق. بارها من اینو به مناسبت
الذین یؤمنون بالغیب،
این غیب معنیش نیست که حالا ببین پشت این دیوار برای شما غیبه، ما الان میدونیم پشت این دیوار چیه؟ نمیدونیم که.
نه.
این غیبا نمیگه، این غیب خب برو پشت دیوار میبینی چیه؟ مهم. الان شما در کره مریخ نمیدونی چیه، میدونی چیه؟ خب باشو برو با اون شاتلی که میره برو اونجا پیاده شو، میبینید کره مریخ چیه. این غیب غیب مطلق یعنی هرگز نمیتونی ببینی. اون ذات حق تعالی است. به قول عرفا میگن هجران ابدی. عطار میگه هجران ابدی. به ذات حق راه نیست. اون غیب مطلقه. اما حق تعالی جمال داره. ظهور داره. ظهورم داره. اونجا که حق ظاهر میشه وقت چی ظاهره؟ همه چیز ظهور حقی. کجا هست که حق نباشد؟
بله.
کی هست که پنهان باشد؟ باز این شعر من تو هم برنامه بخوندم، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته
که پیدا
که خونه. پیدا همیشه ظاهره.
غیبت نکرده ای که
شوم طالب حضور،
پنهان نگشته ای که هویدا
کنم تو را. این حق تعالی ز این مطلب خیلی مهمی است
که استاد باز یه سال لطیف‌تر پیش میاد. این معنی هو الاول و الاخر و ظاهر با این بکنم، این غزل حافظ میگه بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، اندرون برگ و نوا صد ناله های زار داشت. گفتمش در عین وصل این ناله و زاری ز چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این
کار. صد آفرین.
یعنی در آشکارش هم نباید بمونه انسان.
آفرین.
باید بره به نهانش، از نهان بیاد آشکار.
رحمت به روح پاک حافظ که چقدر زیبا این مطلب رو با چه بیان. ببین اصلا این بلبل که داره میخونه، همه شما صدای بلبل رو شنیدین مخصوصا در فصل بهار، نغمه سرایی میکنه دیگه. حافظ میگه نوام، نوای زار داشت. نوای زار یعنی مثل آدمی که درد دل میکنه، یا آدمی که داد میزنه، فریاد میکنه، درد داره، میگه نوا داشت، درد داشت. این تشبیه، همین هم تشبیه. البته بلبل ما نمیدونیم چه حال، ما که بلبل نبودیم چه حال داره. شما نمیدونید بلبل بر چه حال داره نغمه خوانی میکنه. این تشبیه حافظ کرده. اصلا انسان اینو میگن که آنتروپومورفیزم، یعنی انسان عالم رو به صورت خود بیان میکنه. عالم رو آدم به جای اینکه خودش عالم رو بفهمه، عالم رو انسانی میکنه. به جای اینکه انسان عالمی بشه، عالم انسانی میشه. این آنتروپومورفیزم هست. حالا وقت خود حافظ یه آدم دردمنده، از نغمه بلبل نوا و دردمندی داره گوش میکنه. ببین دردمند حافظ، ببینم دردمندی، انسان باید دردمند باشه یا بی درد؟ جواب منو بده ببینم.
انسان بی درد
خوبه یا انسان دردمند؟
دردمند چه دردی باشه؟
حالا ممکنه بگی نه آدم بی درد باشه راحت تره. حالا من سوال میکنم، خب اگه باشه دم خوب بود، آیا دردمنده یعنی چه؟ هیچ چیز در عالم، جمله میخوام به شما بگم، در تمام این عالم تو کهکشان برو از ذره بگرد، عالم خیلی جدیه، موجودات جدیه، چه چیزی جدی تر از دردمندی انسان وجود داره؟ جواب به من بده.
همون درد.
از درد انسان چه چیزی جدی تر وجود داره؟ جواب منو بده.
مرا دردیست اندر دل.
آسمان جدی تر یا درد انسان؟
درد انسان.
زمین، کره زمین، دریا، صحرا جدی تر یا دردمندی انسان؟
درد انسان.
درد انسان. حالا بذار من یه تقسیم بندی دیگه بکنم. درد انسان و دردمندی انسان، که انسان به ذات دردمنده، دو نوعه. یک درد بدنیه ظاهره، دلش درد میکنه، سرش درد میکنه، چشمش درد میکنه، درده، اینم درده. یه وقت نه، تنی سالم سالم سرحال، تنی سالم سالم، اما نگرانه فردا چه میشه، درد یا عاشقه فراق معشوق، یا یه چیزی رو نفهمیده نگران چرا من نمیفهمم، یا نگران فرداست، یا دردمند بشریته، یا قصه برای بشریت میخوره، یا قصه اجتماعی داره و امثال. آخه یکی دوتا هم نیست که دردهای انسان، یکی دوتا دردانی، یا قصه بچهشو میخوره، زنشو میخوره، فرزندشو میخوره، بشریتو میخوره، سیاستو میخوره، آینده چه میشه، اینا دردهاست. دو نوع درد داریم، دردهای روحی و روانی و فکری. نترسو بگو فکری، اصلا دردمندی فکری آدمی مطلب که حل نشده براش دردمنده. به خصوص آدم های دردمند میخوان مسئله براشون حل بشه، مسئله حل نشه شب خوابش نمیبره، میخوان مسئله حل بشه. حالا این مسئله اخروی باشه، دنیاوی باشه، اونم انواع اقسام داره، با انواع اقسامش کار نداره. درد بدنی را کار پزشک، برو پزشک، علم پزشکی چه کار میخواد بکنه؟ کوششش حداقل این است که دردهای جسمانی بشر رو التیام ببخشه. این کوششو داره و تا حدی هم موفق، الحمدلله تا حدی، ولی میخوام بگم به طور مطلق. خب دردهای جسمانی ما رو پزشک معالجه میکنه. خب دردهای فکری، دردمندهای فکری، دردمندهای روحی، دردهای فکری رو کی میخواد معالجه کنه؟ آدما درد فکری دارن یا ندارن؟ اونه که بی دردم که مثل حیوان زندگی میکنه. کسی که درد فکری نداره حیوانه. دردمندی فکری کی باید معالجه کنه؟ دین و فلسفه، فکر، تفکر، تفکر، علما، اولیا، در درجه اول اولیای خدا، حکما، متفکرین، خودشون هم دردمندن ولی کمک میکنن. خب حالا چگونه باید با تفکر گره های دردمندانه اندیشه بشر رو گشود. چگونه؟ از من بپرد. چگونه باید دردمندی های فکری و اندیشمندی بشر رو گشود؟ یک راه بیشتر وجود نداره، پرسش و پاسخ. بدون گفتگو و بدون پرسیدن و پاسخ گرفتن، چه با غیر چه با خودت، گاهی از خودت میپرسی، خودت به خودت جواب میدی. آدمایی که فکر، اصلا فکر کردن یعنی پرسش و پاسخ. ولی من به خودم هم در تنها فکر کنم، یعنی از خودم میپرسم، به خودم پاسخ میدم. شما وقتی در غرق در بحر تفکری، از خودت میپرسی، به خودت جواب. گاهی با یکی دیگه، الان مثل من و شما
هم انسان یه موجود دیالوگه.
دیالوگه.
مونولوگ نیست.
مونولوگ. الان من و شما داریم با هم حرف میزنیم. با پرسش و پاسخ منطقی، مؤدبانه که آزاردهنده نباشه. قصد توهین و تحقیر نداشته باشیم. در سخن گفتن نخواسته باشیم کسی رو تحقیر کنیم، توهین کنیم، آزار بدیم. نه. دوستانه و بسیار صمیمانه بپرسیم و گوش فرا دهیم. وقت هم که میپرسیم گوش بده. آخه بعضی میپرسن اصلا گوش دیگه نمیدن. باز دوباره ذهن بعدیشون رو میخوان، ذهنیت بعدیشون رو پیاده کنن. بپرسیم و گوش بدیم. در این گفتگو و دیالوگ و سخن گفتن، پرسیدن و پاسخ دادن، مشکلات فکری، دردمندی فکر بشر معالجه میشه که بزرگترین دردمندی، دردمندی فکریه. عرض کردم درد بدن معالجه میشه، پزشک معالجه میکنه. دردمند فکری کار حکیم است، اونم طریقش پرسش و پاسخ است. پزشک معالجه میکنه، میبره مثلا عکس برداری میکنه، نمیدونم طریقایی که پزشکی بلدن آزمایش کنه. آزمایش های پزشکی توجه فرمودی، اما آزمایش های فکری چیه؟ آزمایشگاه فکری کجاست؟ آزمایشگاه پزشکی معلومه، میری مثلا اندوسکوپی نمیدونم چی این کارا رو میکنی. اما در فکر پرسیدن و پاسخ دادن، پرسش و پاسخ و سخن دوستانه.
استاد در قوت الغروب ابو طالب مکی 7 نوع درد رو تعریف میکنه. درد یه بهترین از حدیث امام صادق استفاده میکنه، الحزن من شعائر العارفین. میگه درد در یک مرحله خیلی زیبا و مولد لذته، اون درد عشقه. درد عشقی کشیدم که مپرس زجر هجری چشیدم که مپرس. اون درد خیلی خوبه آدم داشته باشه.
اولا
هویت
مطلب خوبی رو مطرح فرمونده خیلی همین. اونم باز میگه درد عشقی کشیدم که مپرس، یعنی خیلی درد سنگین بوده. آره. که مپرس یعنی نمیخواد بگه نپرس، میخواد بگه اصلا جوابش نده.
کشیده ام، الانم هست،
یعنی الانم هست و بعدم اینقدر سنگینه که در بیان نمیاد، میخواد بگه خیلی سنگینه. حالا خوب فرمودین که اگر من سوال میخوام از شما بکنم، اگر درد در عالم وجود نداشت، اصلا نسی منسیا بود نبود، لذت معنی پیدا میکنه؟ ببینم این دیوار، این خشت، این آجر درد نداره الحمدلله. حالا لذت هم داره یا نه؟
نداره.
بدون درد لذت هست؟
نه.
اینه که بعضی ها گفتن در تعریف لذت، در تعریف لذت گفتن رفع رنج، رفع الم، رفع الم و نابود کردن رنج لذته. اینه که در تعریف لذت، این چه تعریف های اشخاص کردن که اصلا لذت چیه؟ ما هو الله لذت چیست؟ چطور میشه که عالم لذت بره؟ من بهترین تعریف رو، این خیلی تعریف ها، صدها تعریف دیگه هم هست، من این تعریف رو ترجیح میدم. لذت رفع درده، رفع المه. اونجا که شما یه ناراحت داری، یه مشکل فکری وقتی داری، وقتی این مشکل فکری حل شد، میدونی چقدر لذت فکری میبری یا نمیدونی؟
چرا؟
دستت درد میکنه، چشمت درد میکنه، سرت درد میکنه، وقتی آرام شد این درد برطرف شد، چقدر لذت بخشه؟ حالا این بدنیشه، فکریش که دیگه چند برابر. شما وقتی یه مشکل فکری داری، یه دغدغه فکری داری، وقتی این مشکل فکری و این دغدغه برطرف شد، ببین چقدر لذت بخشه. اینه که گفتن ادراک عقلانی لذت ایجاد میکنه که شبیه و نظیر در عالم نداره. هیچ لذتی به اندازه لذت عقلانی مسرت بخش نیست. اون که وقتی این دغدغه های فکری بتونی از طریق منطقی و معقول حل بکنی.
انشالله یه جلسه درد و لذت را از نگاه فیض کاشانی
پیتونیم. بله.
تا این بحث خیلی حیفه که این کلام زیبای حضرت سید الشهدا امام حسین رو نخونم. همه حرف ما در این کلام خلاصه میشه. بفرمایه انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب احبائک حتی عرفوک و وحدوک. چقدر زیباست. و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحب سواک. این همون بحثی است.
حالا معلوم شد که فیض اون جمله‌ای که شما ازش قرائت کردی نه تنها از اون آیه گرفته،
تراوش این
از این حدیث امام حسین هم، از این جمله امام حسین علیه السلام گرفته.
چقدر زیباست.
میگه که اول خدا نوری و محبتی در شما ایجاد میکنه تا با اون نور و محبت او را بشناسید. یعنی چی؟ یعنی با نور حق حق رو میشناسی. ببینم با خودت حق رو میشناسی، با نور حق حق رو میشناسی.
با نور حق.
نور حق در دل شما ایجاد نشود نمیتوانی حق را بشناسی. به خود نمیشناسی. حق را با حق باید شناخت یا حق را به خود؟ حق را با حق باید شناخت. نور حق در قلب شما تجلی میکنه، با اون نور حق حق را میشناسی. حالا شما پرسید نور حق چیه؟ باز دوباره وقتی اون نور میگیم، بعضی از آدمایی که تحصیل کرده نیستن فکر کنن یه نوری مثل چراغ بیه. الان دیدی که بعضی آقایون که ادعای نور رو ادعا میگن، ما روی نوری دیدیم تو خواب. نور، نور چراغ نیست عزیزم، نور عقله. عقل نوره یا نه؟ عقل بیشتر حقایق رو روشن میکنه یا این چراغ؟
عقل و نورون.
این چراغ این فضا رو روشن میکنه. عقل چی رو روشن میکنه؟
عالم رو،
کل عالم رو. حالا نور عقل بیشتر یا نور این چراغ؟
اون از چل چراغ هم بالاتره.
از چل چراغ هم بالاتره. پس اون نوری که خداوند در دل شما ایجاد می کند که با اون نور حق را بشناسید، اون نور عقله، نور شعشعانی عقل. هرچه می توانیم ما باید به طرف عقلانیت بریم. ای نگو من خواب دیدم دیشب یه نوری اومده. خب اومد که اومد. خب این نور چراغ هم، این نور برق مگه نور نی؟ نگاه کن. بله. این معجزه شد اینجا یا نه؟ این نور برقه. از این نور همه جا فراوان هست.
بله.
برو سراغ نور عقل.
خیلی حالا نتیجه گیریش قشنگ.
خب
میگه اشراق انوار حق همون احاطه علمی حضرت حق بر هر چیز است.
تمام شده.
بنابراین در حقیقت چیزی با او هماوایی ندارد.
همین
و مراد از وحدت همین است.
با نور حق هیچ هماوایی، یعنی نور حق چی حریف نور حق میشه؟
هیچ.
باز دوباره اجازه بدی من تفسیر کنم. کلمه نور که میگیم حرف درستیه، خود خداوند نور فرموده، ولی بعضی ها ممکنه اشتباه کنن، باز دوباره با نور حسی اشتباه کنن. ببینم شما عقل رو در یک کپه ترازو بذار، عقل کل رو میگم ها، نه عقل من ها. عقل من ناقصه، عقل آدم ها رو نمیگم چون عقل آدم ها کم و بیش ناقصه، عقل خودم هم نمیگم. عقل کل رو در یک کپه ترازو بذار، کل هستی رو در یک کپه، کدوم میچربه؟ جواب منو بده. عقل کل رو در یک کپه ترازو بذار، همه ی عالم رو در یک کپه دیگه، کدوم سنگین تره؟
اصلا قابل مقایسه نیستن.
چه چیزی از عقل میتونه بالاتر بره؟ جواب منو بده.
عقل کل هیچ.
از عقل کل چیزی میتونه، چه چیزی میتونه فرای عقل کل بره بگه حالا من از عقل بالاتر رفتم؟ جواب منو بده.
هیچ. هیچ.
فرشته، جبرئیل، کره زمین، کره مریخ، کهکشان، دریا، صحرا،
جز خالق عقل.
جز خالق عقل. تمام شد باریکلا. جز خالق عقل. که خالق عقل هم از سنخ آگاهی مطلقه. خالق عقل خودش آگاهی مطلقه. خالق عقل علم مطلقه، آگاهی مطلقه. خالق عقلم آگاهی مطلقه. و عقل کل بالاترین چیز در عالم هستی است. هیچی از عقل کل بالاتر ندارید. موقعی که عقل میگیم آدم ها با عقل خودشون مقایسه میکنن، عقل کل رو میگیم. البته هر کسی به هر اندازه عقل داره از همون عقل کل نصیبی داره. هر انسانی به اندازه استعدادش از اون عقل کل نصیب داره.
بله.
ولی هر انسان، آدم ها عقل کل نیستن، یه عقل کلی هست که هر کسی به اندازه سهم و استعداد خودش از اون عقل کل بهره منده.
چقدر این مرد بزرگواره. بعد میاد از حدیث حقیقت استفاده میکنه. کمیل، کمیل ابن زیاد از مولا امیرالمومنین درباره همین حقیقت که میفرماید نوره همینجاست. مالک و الحقیقه. از سال حقیقت چیه؟ مولا بهش میگه تو چیکار به حقیقت داری؟ میگه مثل تویی. آیا من صاحب سر تو نیستم؟ و مثل تویی سائل رو از خودش دور میکنه. فرمود ولیکن یترشح علیک ما یدفع منی. یعنی اون چی که از علم من ترشح میکنه با همون مقدار تو تر میشی.
به اندازه استعداد میگیری.
خیلی عجیبه. باز میگی که منو تشنه کردی، بگو بیشتر بگو. فرمود الحقیقت و کشف و صبحات الجلال من غیر اشاره. باز میگه روشنتر کن. مولا چقدر بزرگوار بود.
منبع حقیقت حضرت.
تشنه میا.
حضرت منبع حقیقت.
روشنتر بیان فرما. فرمود محو الموهوم مع سهو المعلوم. اون چقدر
محو الموهوم. گوش بده همین
باید یه جلسه این حدیث رو بحث کنیم.
این حدیث که بحث بس اصلا اونجا دیگه کامل طاقت نیاورد تا آخرش.
نه
کشف و صبحات الجلال رو اینه وقت داشته باشیم تفسیر کنیم.
آره.
که کشف صبحات جلال یعنی چه و محو موهوم یعنی چه. آقای اتارجان موهوم میدونی چقدر آدم ها گرفتار وهمن؟ میدونی یا نه چقدر آدم ها در موهومات مستغرقن؟ محو موهوم. مادامی که موهومات نابود نشود
صحو معلوم
حقیقت تجلی نمی کنه و معلوم که اون صحو یعنی آشکارگی حقیقت آشکار نمیشه. مادامی که انسان در اوهام خود دست و پا میزنه راهی به حقیقت نداره. حالا چگونه باید محو موهوم کرد؟ این موهومات رو چگونه باید برطرف کرد که بشر امروز گرفتاره؟
آفرین. میگه باز بیشتر بفرما. اون آها. چقدر استعداده کامل دیگه کی بود؟ بفرماید حدک و سطر لغلبت سر. خیلی عجیبه. باز میگه بیشتر بفرما. میگه جذب الاحدیه لصفت توحید.
سبحان الله.
جذب احدیت صفت توحید.
میگه از وحدانیت میره به احدیت.
خیلی
قل هو الله احد. مقام احدیته.
باز میگه بیشتر بفرما. باز میفرما نورون یشرق من صبح الازل فیلوه علی هیاکل توحید. آثاره. نوریست که از صبح ازل.
صبح ازل. صبح ازل کجاست؟ صبح ازل، بامداد ازل، سپید دم ازلیت،
خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد.
طلوع کرد.
بعد میگه باز بفرما، بیشتر بفرما. میگه که اطف سراج فقط تله از صبح.
میگه چراغ دیگه خاموش کن، صبح تابه شد.
این صبح
کامل دیگه طاقت نیاورد.
صبح از ساقیا قدحی
پر
شراب کن. این دیگه کدوم شرابه؟
دور فلک درنگ ندارد شتاب کن.
بله بله. خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد.
اون صبح ازله.
گر برق عشق می طلبی ترک خواب کن.
یعنی خواب غفلت، خواب توهم. ترک خواب توهمات. خواب غفلت.
واقعا چقدر انشالله در یه جلسه ای
انشالله
بتوانیم اینو. خیلی لطیفه واقعا. مولا چه عظمتی داشت. کامل چه ظرفیتی داشت. رب زدنی هی میگه رب زدنی هی میگه اضافه کن.
بله تشنه بود.
تشنه بود. آره
آتش حقیقت داشت.
آره بسیار خوب. انشالله که همه استفاده کردیم. دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را با که این بازی توان کرد. شب تنهاییم در قصد جان بود. خیالت لطفهای بیکران کرد. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.